با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
ناگهان یکه می‌خورم، صدای دورگه مهدی‌سین کفتری تکانم می‌دهد. ناپلئون صدا کردن، از بند رفت بیرون. ناصر ابدی نیمخیز می شود. ناپلئون از رو سکوی سیمانی بلند می شود. دکونشو تخته می کنم. می باد بساتشو جمع کنه، از این بند بزنه بیرون. ناپلئون بقال بند سوم است. با چند قلم خاروبار و چند برگ کاغذ و پاکت و تمر. اگر چفت دهانت قرص باشد، گاهی شیره و تریاک و حشیش هم به هم می رسد. ناصر ابدی راه میافتد. میدم باتون تو ماتتش کنن. مچ دستش را میگیرم. میگویم حالا شاید نباشه. به حرفم گوش نمیدهد. راه میرود و پرت و پلا میگوید. میدم از تو ماتت زن شیره و تریاک بکشم بیرون. از حرف زدنش سر در نمیآورم. سب کن بیرم ناصر، تو چی داری میگی؟ میستد و نگاه تندش را که مثل آتش میسوزاند به نگاهم میریزد. چی دارم میگم؟ منوچسیا سر می رسد. ابروهای پرپشت ناصر ابدی بالا می رود. به پیشانیش چین می افتد. زنشو می گم که شیره و تریاک می زاره تو پلاستیک و مثل اهلیل می چپونه تو ماتحتشو می آره تو زندون. سفیدی چشمان منوچسیا تو چشمخانه می گردد. زن ناپلئونو می گی؟ انگار همه قضیه را می دانند. بازوی ناصر ابدی را می گیرم. عین‌هو قلب سنگ است. می گویم ولی اگه خودش نباشه. هنوز حرفم تمام نشده است که در بند باز می شود. ناپلئون می آید تو. یک جعبه مقوایی زیر بغلش است. سر تراشیدهش رو گردن باریکش لق می خورد. ناصر بازویش را از چنگم رها می کند و تیز می رود جلو و مچش را می گیرد. رنگ ناپلئون می پرد. چینهای ریز صورتش تو هم می رود. ناصر می گوید تو رفتی بیرون چی کار کنی؟ چشمان کم نور ناپلئون دودو می زند. صدایش خفه است. یعنی چی رفتم بیرون چی کار کنم؟ ناصر میگوید بیا تو راه رو تا بهت بگم چی. راه میافتد و ناپلئون را به دنبال خودش میکشد. تو راه رو جعبه را از دست ناپلئون میگیرد و میگذارد زمین و بعد شانه های ناپلئون را میگیرد و به دیوار میچسباندش. میگی از بند رفتی بیرون چی کار کنی یا زیر چشات بادمجون بکارم؟ تن ناپلئون بنا میکند به لرزیدن. اشاره میکند به جعبه و میگوید خب رفتم جنسامو بگیرم. پنجه زمخت ناصر می نشیند بیخ خر ناپلئون. ولی تا حالا هیچ وقت نشده بود که خودت بری جنساتو بگیری. لبهای خشک ناپلئون عین‌هو لبهای ماهی صید شده‌ای که رو ماسه های داغ افتاده باشد به زحمت باز و بسته می شود. خب حالا این دفعه رفتم، مگه گناه کردم؟ ناصر گلوی ناپلئون را رها می کند و با دو انگشت لپ چروکیدهش را می گیرد و می پیچاند و می گوید خدا کنه فقط برای جنسات بیرون رفته باشی. ناپلئون بریده بریده حرف می زند. تو دهانش باد افتاده است. آخه مگه من کاری دیگم دارم؟ ناصر گونه ناپلئون را رها می کند. قسم می خوری که واسه جناب رئیس خبرچینی نمی کنی؟ صدای ناپلئون جاندار می شود. خبرچینی؟ چشمان ناصر ابدی ریز می شود. گفتم قسم بخور. ناپلئون بر می گردد. می ایستد رو به قبله، دستایش را بالا می گیرد و می گوید به فرق شکافته علی اکبر قسم، اگه من خبرچینی می کنم. ناصر ابدی نفس می کشد. به من نگاه می کند و می گوید پس کدوم مادر؟ هنوز حرفش تمام نشده است که بویه شلنگنداز می آید تو راه رو. جناب رئیس قاضی رو احضار کرد. کار دارد بالا میگیرد. قاضی چند بار گفته است که اعتصاب کردن جرم ندارد. گفته است که اگر به حرف حساب ما گوش ندهند، حق داریم که اعتصاب کنیم. ناصر ابدی سرش را بالا میگیرد و تو چشمهای بویه نگاه میکند و میپرسد بازم استوار اومد دنبالش؟ بویه سر تکان میدهد. راه میافتیم به طرف حیاط. منوچسیا میگوید چطور ما نمیتونیم بفهمیم کی خبر میبره؟ ناصر ابدی عصبانی شده است. تو شیکم ننشم که قایم بشه پیداش میکنم. هوا خوش است. بوی بهار میدهد. و بچه ها دسته دسته تو حیات دور هم نشستند و اختلاط می کنند. عصرها قدم می زنیم. شبها فرش می اندازیم و چای دم می کنیم و کپه کپه دور هم می نشینیم. گاهی گلبازی می کنیم. گاهی دوزبازی می کنیم و گاهی از آرزوهامان حرف می زنیم و از خاطرهامان. ولی این روزها بیشتر حرف قضای زندان است و حرف اینکه چه کسی برای رئیس زندان خبرچینی می کند. علی لب گنده از ته بند بلند می شود. تنه چاقش را رو پاشنه های کلفتش می کشد و می آید می نشیند کنارمان. ناصر لم داده است و خون خونش را می خورد. مهدی سینه کفتری گردن کوتاه و شانه های پس افتاده اش را به دیوار تکیه داده است. بوی چای می ریزد. لبهای کلفت و کبود رنگ علی لب گنده رو هم می لغزد. منم فکرامو کردم. چیزی بهش نمی گوییم. سر تاسش زیر نورافکن‌های بند عینهو مثل صیقل داده شده می درخشد. باز حرف می زند. منم با شما هستم. باز کسی چیزی نمی گوید. جا به جا می شود. می نشیند رو دو زانو. دستهای کوتاهش را می گذارد رو شکم گندش و باز می گوید هر وقت خواستین غذا نگیرین به منم بگین. تنها نگاهش میکنیم. خلق حرف زدن نداریم. از کوره در میرود. آخه یه چیزی بگین. هنوز حرف به پشت دندانهایم نرسیده است که صدای باز شدن در میآید. قاضی به کله پرت میشود تو حیات. همه جست میزنیم به طرفش. در بند با سر و صدا بسته میشود. صورت قاضی آغشته به خون است. بالای ابروی چپش شکافته است. زیر چشمانش ورم کرده است. نای حرف زدن ندارد. حالا دیگر ملاقات خصوصی ندارم. باید قاطی همه بشوم و بروم پشت میله های اتاق ملاقات. تو حد فاصل دو ردیف میله که روبروی هم نشسته است، همیشه یک پاسبان ایستاده است. آدم اصلا نمیتواند حرف بزند. صدایش قاطی صداها میشود. باید فریاد بکشد تا بتواند یک کلمش را حالیه ملاقات کننده بکند. این روزها به حرف ناصر ابدی هم کمتر اهمیت میدهند. حتی یواش یواش بویش میآید که نگذارند مثل همیشه تو هر بند که دلش میخواهد برود. ناصر ابدی جوش میخورد و غر میزند. چنون بند و به هم بریزیم که 100 تا تفنگچی هم نتونه آرومش کنه. شب عید است. به دلم غم نشسته است. پتو پهن کردم تو آفتاب و دمر افتادم. آفتاب تنم را کرخت کرده است. ناصر ابدی تکیه داده است به دیوار و سیگار دود می کند. تو خودش است. آسمان را نگاه می کند. آفتاب خوش رنگ است. دو کبوتر چاهی لب دیوار بلند زندان پف کردند و کنار هم نشستند. هوبره ای بالها را جفت کرده است و از دل آسمان سینه می کشد به طرف زمین. از پشت زندان سبززارهای بیرون شهر شروع می شود. بعد باغهای محصور است با پرچینهای کوتاه و جویهای بسیار با آب فراوان. اگر گوشهایم را تیز کنم قررش کارون را می شنوم. از دیواره غربی زندان تا بستر کانون که بهار سیلابی می شود راهی نیست. یک هو تکان می خورم. صدام می کنند. بعد در آهنی باز می شود. ناصر ابدی پاهاش را جمع می کند و نیمخیز می شود. باز چه خبر شده؟ کونه یه سیگار را خاموش می کند و بلند می شود و همراه هم راه می افتد به طرف در بند. علی سلمانی است که می گوید ملاقاتی دارم. تعجب می کنم. روز ملاقات نیست. نه دوشنبه است و نه جمعه. ناصر ابدی غر می زند. کلکه. باید بروم. شانه هایم را بالا می اندازم و از در بند می زنم بیرون. سرمای نموک راه رو به تن داغم می نشیند. منوچسیا تو انفرادی است. کاسه غذا را پرت کرده است به طرف برج نگهبانی پشت بام. پاشته دهان را کشیده است و مرده ها و زنده های رئیس زندان را زیر و رو کرده است. چشمان کلاپیسه منوچسیا از تو سوراخ گرد در انفرادی دودو می زند. نمی توانم باش حرف بزنم. کشیک راهرو همراه هم است. از کمرکش راهرو آشپزخانه میپیچم به پشت حمام و میروم تو اتاق ملاقات. یک هو میخکوب میشوم. پدرم پشت میله ها ایستاده است. موی سرش پاک سفید شده است. نگاهش رمق ندارد اما ته چشمانش رنگی از غرور نشسته است. حالتی که موی تنم را سیخ میکند. لبخند کمرنگی رو لبهاش نشسته است، انگار مژه‌هاش خیس است، بغض گلویم را گرفته است، اصلا نمیتوانم حرف بزنم. دستش را از لای میله‌ها دراز می‌کند، دستم را دراز می‌کنم، شانه‌ام را به زور لای دو میله جا می‌دهم، دستم به دستش می‌رسد. خشونت پینه‌های کف دستش دلم را می‌لرزاند. آب دهانش را قورت می‌دهد، سیبک گلویش بالا و پایین می‌شود. صدایش خش دارد. حالت خوبه؟ دست هم دیگر را رها می‌کنیم. چقدر با محبت حرف می‌زند. تمام جانم بنا می‌کند به لرزیدن. انگار چیزی تو دلم خراب می‌شود. انگار چهار ستون بدنم سست می‌شود. بغض چنان راه بر گلویم بسته است که حتی یک کلمه هم نمیتوانم بگویم. باز صداش را میشنوم. تو حالا دیگه مرد شدی. میبینم که قطره‌های اشک بن مژه‌هایش میدرخشد، آنچنان نرم حرف میزند و آنچنان خون دلش با حرف زدنش قاطی شده است که دلم میخواهد خیز بردارم و بیفتم رو پاهایش و هزار بار پاهایش را و دستهایش را ببوسم. هرگز انتظار نداشتم که با این همه مهربانی بام روبرو شود. صدای پدرم گرفته است، سنگین است، غصه دار است. غصه نخور پسرم. تو دلم قوقا به پا شده است. از شوق دارم می سوزم، از محبت دارم شعله می کشم. جرأت نمی کنم لب باز کنم. می ترسم که با حرف زدن عقده‌ام سر باز کند و تمام پهنه صورتم از اشک خیس شود. آب دهانم را قورت می دهم. صدای پدرم تکانم می دهد. غصه نخور پسرم، امام جعفر صادقم زندونی کشید. این همه اعتقاد؟ دارم خرد می شمم. احساس زبونی می کنم. احساس می کنم که هیچم، هیچ هیچ. سینم را از هوا پر می کنم. نفسم را پر صدا بیرون می دهم. سرم را می اندازم پایین. زیر لب می گویم نه پدر، غصه نمی خورم اصلاً. سرم را بالا میگیرم و به چشمان پر غرور پدرم نگاه میکنم که برق میزنند. لبخند کمرنگی زیر گونه های استخوانیش خط انداخته است. نگاهش چنان درخشان است که تا حالا ندیده بودم. انگار حالا بهتر میتوانم حرف بزنم. نگاه کردنش به ام قوت قلب میدهد. از محبت جوشانش سرشار شدم. ناگهان در یک لحظه از همه رنج هایی که بهش دادم شرم میکنم. من اگه زندونی شدم شاید، حرفم را میخورم، میخواهم بگویم که شاید به خاطر تو بود، به خاطر مادرم بود، به خاطر جمیله، به خاطر عمو بندر و به خاطر آدمهایی مثل مشرحیم و خواجه توفیق و حرفم را میخورم. در برابر بزرگواری پدرم آنقدر زبون شدم که همه این حرفها به نظرم مسخره میآید. یک هو صدای پدرم تو گوشم زنگ میزند. انگار مادرم روبرویم نشسته است و دارم نامش را میخوانم. اینجا کار هست، اما خفت و خاری هم هست. انگار عربها نوکر فرنگیها هستند و ما نوکر عربها. پدرم سکوت کرده است. نگاهم میکند. منتظر است که چیزی بگویم. لاغرتر شده است. نیمتنه برایش گشاد شده است. گونه هایش تکیده شده است. نگاهش میکنم و چیزی نمیگویم. میگوید تموم میشه پسرم. صدای پدرم رگدار است. گردنش را راست گرفته است. میگوید عوضش مرد زندگی میشی. خیلی چیزا یاد میگیری. من میکنم و میپرسم که چطور گذاشتند بیاید ملاقاتم. از حرفهاش دستگیرم میشود که حق و حساب داده است. گر میگیرم. لبخند میزند و میگوید عیبی نداره پسرم. میارزه. فردا عیده. من دیشب اومدم. باید تو رو می دیدم. یک سبد پر کاهو پیچ برای ما آورده است. با یک بطری سکنجبین. پاسبان به جرس تکیه داده است و دم بر نمی آورد. انگار که پدرم دمش را دیده است. کشیده است کنار و سیگار دود می کند که حرفامان را بزنیم. خودش را زده است به کرگوشی. حرفامان را می زنیم. باید نیم ساعتی بیشتر شده باشد. پاسبان تکان می‌خورد و می‌آید به طرفمان. پدرم دستش را دراز می‌کند. باز زبری کف دستش را احساس می‌کنم. عقلم نمی‌رسد که چطور خداحافظی کنم. دلم می‌خواهد چیزی بگویم که تمام محبتم را یک جا به دل پدرم بنشاند. هنوز لب باز نکردم که صدایش را می شنوم. عیدت مبارک پسرم. دلم می لرزد و یکو چشمانم مثل چشمه می جوشد. عیدت مبارک پدر. فصل ششم. حسابی گرم شده است. بهار رو به آخر است. گاهی هوا دمدار می شود. تو چهاردیواری بند عینهو بن چاه هوا خفه می شود. شرجی نفسمان را می برد. ابرهای عقیم تکه تکه آسمان را می پوشاند. انگار که رو چهاردیواری سرپوشی از ابر و آتش گذاشته باشند. تمام پوست تنمان می جوشد. تمام تنمان عرقسوز می شود. این گوشت تازه آهو قرمز می شویم. خودمان را باد می زنیم. آب می خوریم. شکممان ورم می کند. باز تنمان می جوشد. باز آب می خوریم. باز ورم می کنیم. باز خودمان را باد می زنیم و کلافه می شویم. از روزی که سر و کله پندار تو زندان پیدا شد، یک هو وز عوض شد. برای راه انداختن اعتصاب کمیته درست کرده ایم. من عضو کمیته هستم. حالا دیگر حرف قضا تنها نیست، که حرف منبع آب هم هست، حرف یخ هم هست و حرف حمام هم هست. پا، منبع آب؟ حرف دهان به دهان می گردد. اصلا آب مزه زنگ می ده. صداها کلفت می شود. چرا بهمون یخ نمی دن؟ لامصب همینش مونده که چایی بریزی تو منبع آب و استکان و زیر شیرش بگیری. گرده های نان را با قیز پرت می کنند و فریاد می زنند. سگم از این نونا نمی خوره. همچی که نیم ساعت بمونه میشه باهاش سر گاو برید. پندار آرام ندارد. تو همه اتاق ها می رود. با همه حرف می زند. حرف ها را به هم ربط می دهد. اگر اختلافی باشد آنقدر حوصله به خرج می دهد و آنقدر حرف ها را زیر و رو می کند تا اختلاف را از میان بردارد. حالا اعتراض دارد شکل دست جمعی می گیرد. آدم اگر هوشیار باشد خیلی چیزها میتواند از پندار یاد بگیرد. قال را چاق میکند و کنار میکشد و میگذارد که با هم گفتگو کنیم. بعد لابلای بحث و جدالها حرف تو دهانمان میگذارد. پاسبان حق توهین کردن نداره. بعد خودمان دنبال حرف را میگیریم. افسر نگهبان حق نداره. رئیس زندان هم حق نداره. باز آن وسط ها چیز دیگری میگوید. ما اگه محکوم هستیم خب داریم زندونی میکشیم. دیگه دلیل نداره هر آدم مافنگی بیاد به ما توهین بکنه. حواسش حسابی جمع گفتگوهاست. اگر لازم بداند یک هو دستش را بالا میبرد، همه سکوت میکنیم. میرود رو منبر و بنا میکند به حرف زدن. حرف زدنش همه را میگیرد. نگاه کردنش همه را میگیرد. حالا حرفهای تازه‌ای دهان به دهان میگردد. پول لباس و کفش و پتوی ما رو میخورن. همش سالی یه دست لباس کرباس و یه دمپایی فزرتی که سه روزه زوارش در میره. پندار رو ناصر ابدی خیلی اثر گذاشته است. مچ سخنچین را گرفته ایم. ناصر ابدی ازش زهر چشم میگیرد. بیا اینجا بینم بچه خوشگل. رزیجی برموش میشود. کز میکند سکنج حیات و لبانش بنا میکند به لرزیدن. ناصر ابدی مچش را میگیرد و کشان کشان میبردش ته راه رو و میچسباندش به دیوار و دستش را میگذارد بیخ خرخرش و بهش میتوپد. اگه دفعه دیگه خبر بردی نبردی. مغر میآید. رنگش میشود عینهو زعفران. ناصر تیغ را تو صورتش تکان میدهد. چشمان رضی از حدقه میزند بیرون. ناصر صداش را کلفت میکند. اگه دیدم که بازم از این گوخوریا کردی، مثل گوسفند قربونی سرتو میبرم. از روزی که پندار آمد، یک هو وز عوض شد. در بند باز میشود، پندار میآید تو، از شوق پر میکشم، خیز بر میدارم و بغلش میکنم. سرش را با قیچی مثل پشم گوسفند چیدند، همدیگر را میبوسیم. با ناصر ابدی آشناست، با چند تای دیگر هم خوشوبش میکند. بعد از همه کنار میکشیم و حرف میزنیم. از لیلا میگوید. دوتامونو با هم گرفتن. حرف زدنش بهم جرأت میدهد. داشتیم اعلامیه پلی‌کپی میکردیم. خونه رو محاصره کردن. راه گریز نداشتیم. لیلا مثل پلنگ ماده حمله کرد. مچ دست یکیشونو گاز گرفت. هفتیر از دستش افتاد. تا اومدم به جنبم ورش دارم، با ته اسلحه چنون زدن پشت سرم که نفهمیدم چی شد. انگار صدای لیلا را می شنوم. حالت حرف زدنش هم گستاخ است. اگه پدرت شب عید نیاد دل تنگ نمی شه؟ هوای دیدنش را می کنم. هوای نگاه گستاخش را می کنم. پندار حرف می زند. عجیبه. لیلا رو میگم، یه دختر عجیبیه. تو بازپرسی قوقا کرد. 22 روز است که پندار آمده است. کمیته زندان جلسه میکند. بویه با قامت درازش دم راهرو ایستاده است. دارد پاسبان کشیک را میپاید. اگر سر و کله پاسبان پیدا شود، بویه باید عربی بخواند. پندار به امام قوت قلب میدهد. عقیده دارد که باید اعتصاب را شروع کنیم. منوچسیا عضو کمیته است. وقتی که از انفرادی آمد بیرون جریتر شد. پندار میگوید اگه دیر به جنبیم سرد میشن. الان بهترین وقته. همه جوش و خروش دارن. با هر کدوم از بچه‌ها حرف بزنی عینهو یه گله آتیشه. منوچسیا سر چنگ مینشیند، گردن میکشد و حرف میزند. منم موافقم، اما اونا که حاضر نیستن چی؟ با اونا چی کار کنیم؟ من میپرسم مگه چند نفرن؟ ناصر ابدی 9 تا را میشمارد و دیگر کسی یادش نمیآید. مهدی سینه کفتری میگوید 3 تا دیگه هم هست. نگاه گیرای پندار رو چهره مهدی مینشیند. کیا هستن؟ مهدی میگوید فریدون باجگیر، نصرالله خرگردن و نصرالله بتول قالدار. پندار میگوید این 10-12 تا همچین مهم نیستن که کارمون رو عقب بندازیم. هوای مرطوب شرجی از پنجره تو میزند. هوا گرفته است. درها، دیوارها و زمین خیس است. تنمان لزج و چسبناک است. نگاه هم از پنجره به لب دیوار بلند زندان است. آفتاب دارد زردی میزند. دارد از لب بام میپرد. باز حرف میزنیم. بویه میآید. گردن میکشد تو اتاق و میرود. با هم مشورت میکنیم و دست آخر تصمیم میگیریم که اتمام حجت کنیم. مهدی سینه کفتری میگوید نمیخواد قضیه رو به بچه ها بگیم؟ بعد میگیم. باز مهدی میگوید شاید موافق نباشن. پندار میگوید اما اونا به ما اختیار دادن که هر کاری به صلاحشون باشه بکنیم. پندار بنا میکند به نوشتن. همه سکوت کرده ایم. نورافکن‌های بند روشن میشود. بچه ها گوش بدین. پندار سیگاری میگیراند و بعد اتمام حجت را میخواند. 25 خرداد ماه 1331 از زندانیان بند سوم به ریاست محترم زندان. رونوشت به منظور اطلاع و اقدام مقتضی برای جناب آقای دادستان. نظر به اینکه قضای زندان بسیار بد و غیر قابل اکل است و نظر به اینکه اغلب زندانیان وضع مالی مناسبی ندارند که بتوانند با هزینه شخصی غذا تهیه نموده و نیاز به غذای زندان نداشته باشند، ما زندانیان بند سوم تقاضا داریم که 1. وضع غذا چنان باشد که هر وعده غذا برای هر فرد کافی و قابل اکل باشد. 2. منبع آب آشامیدنی تمام بندها تعویض و یا رنگامیزی شود به طوری که طعم و رنگ و بوی آب در آنها تغییر نکند. 3. در غیر این صورت از ساعت 8 بامداد روز 30 خرداد ماه از گرفتن و خوردن غذا و نیز از ملاقات با فامیل خود تا حصول نتیجه قطعی خودداری خواهیم کرد. تمام که می شود هر 5 نفر به همدیگر نگاه می کنیم و بعد بی اینکه چیزی بگوییم زیرش را امضا می کنیم و می گذاریمش تو پاکت و درش را می چسبانیم و می دهیمش به پاسبان کشیک و ازش می خواهیم که بدهدش به رئیس زندان و بعد از هم جدا می شویم و راه می افتیم که قضیه را به همه بگوییم و به همه که می گوییم و هنوز چیزی از غروب نگذشته است، ناگهان در بند باز می شود و افسر نگهبان می آید تو. کلاه سرش نیست، یقهش باز است، پیشانی و گونه هایش به عرق نشسته است. پشت سر افسر نگهبان استوار پیر زندان است که اخمش تو هم است و انگار که روغن کرچک خورده است. افسر نگهبان می ایستد وسط بند و می گوید که به خط شویم. استوار می رود، می ایستد کنار ردیف مستراها و هی توف می کند. هنوز جابجا نشده ایم که رئیس زندان می آید تو. با دستمال نیمه خیس گونه ها و گردن را پاک می کند. دور تا دور حیات بند می ایستیم. رئیس زندان با دستمال نیمه خیس خودش را باد می زند. گونه های پرگوشت و سبزش زیر نور می درخشد. بالا را نگاه می کنم. پاسبان ها جا به جا پشت حلقه های سیم خاردار ایستادند. می شمارمشان. 12 تا هستند. هیچ وقت نشده است که این همه پاسبان مسلح روبام باشد. انگار که یک هو سبز شده باشند. تکان نمی خورند. قنداق های تفنگ را گذاشتند زمین و لوله های تفنگ را تو مشت گرفتند. نگاهشان به رئیس زندان است. افسر نگهبان می رود می ایستد جلوی در بند. تو بند مثل روز روشن است. نفس تو سینه همه امان گره خورده است. هوا سنگین است. شرجی است. رئیس زندان هنوز خودش را باد می زند. ایستاده است وسط عیاد. دور تا دورش حلقه زده ایم. بنا می کند به حرف زدن. می گوید که نامه ما از نظر قانونی جرم است. می گوید ولی چون زندانبان همیشه به زندانی مثل فرزند گناهکار خودش نگاه می کنه، اینه که نامه رو ندیده می گیرم. سکوت می کند. روپاهای کلفت و کوتاهش جا به جا می شود. انگار دارد فکر می کند. انگار دارد حرفها را سبک سنگین می کند. می رود تا نزدیک مستراها و بر می گردد. می ایستد و باز بنا می کند به حرف زدن. می خواهد حالیمان کند که میل دارد از این فرصت مناسب برادرانه استفاده کند و تجربه های یک عمر زندگی خودش را با ما در میان بگذارد. آدم عاقل اونه که اول فکراشو بکنه. شکمی که نمیشه هر کاری رو کرد. نمیشه که حرفش را می خورد. باز بنا می کند به قدم زدن. آسمان خفه است. گرم است. آتش می بارد. پاسبان های لب بام را نگاه می کنم. انگار بی‌طاقت شدند. پا به پا می کنند. ابرهای عقیم سفید رنگ آسمان را پوشانده است. حتی یک ستاره هم پیدا نیست. صدای رئیس زندان را می شنوم. البته من می دونم چه کسانی مقصرن. نگاهش رو چهره زندانیان می گردد. یک لحظه نگاه من درگیر می شود. سرش رو گردن کوتاه و پرگوشتش می گردد. نگاهش رو چهره پندار می ماند. که ایستاده است کنار ناصر ابدی. رئیس زندان حرف میزند. همه خبرها به ما میرسه. پرونده هاتونم هست. حتی همین الان میتونم انگوش بذارم روی یکی یکی اونایی که این آشوب و به پا کردن. هنوز پندار را نگاه میکند. هنوز خودش را باد میزند. صدای رئیس زندان ملایم است. ولی وجدان من به من میگه راه و یادتون بدم که تو چاه نیفتین. این وظیفه اخلاقی منه که حالیتون کنم این کارا چه عاقبت وخیمی داره. نگاهش میگردد و رو چهره من میماند. به فهمی نفهمی صدایش کلفت میشود. میدونین اگه این کار بالا بگیره باخت با کیه؟ باز به پندار نگاه میکند. حتما خوب میدونین که این بازی رو ما نمیبازیم. سکوت می کند. بعد مثل خوک آبستن رو پاهای کوتاهش می خزد. چند قدم می رود و بر می گردد. دوباره می ایستد و انگار که همه چیز تمام شده باشد می گوید خب. یک لحظه سکوت می کند و بعد ادامه می دهد. گمون کنم که حرفی نداشته باشیم. همه به هم نگاه می کنیم. انگار باید چیزی گفته شود. کسی باید جرأت کند و رئیس زندان را حالی کند که قضیه به این سادگی ها نیست. نفس تو سینه هامان گره خورده است. رئیس زندان قصد می کند که راه بیفتد. ناگهان ناصر ابدی تکان می خورد و پا پیش می گذارد. گوش هامان را تیز می کنیم. صدای رئیس زندان را می شنویم. حرفی داری؟ ناصر ابدی اول منمن می کند. بعد سرش را می اندازد پایین و بعد با صدای خشدار می گوید نه همچین حرفی ندارم. اما می دونین جناب رئیس؟ پشت گردن را می خاراند و ادامه می دهد. این غذای زندون رو اصلا نمی شه خورد. بعدش هم حال منبع آب خیلی زاره. رئیس زندان می رود به طرفش. حرف زدنش سنگین است. تا حالا یاسین به گوش خر می خوندم. حالا صدای پندار است که نگاه رئیس زندان را به خود می کشد. نه جناب رئیس یاسین نمی خوندین. حرفاتونم سنگین و رنگین بود. ولی جواب تقاضای ما نبود. رئیس زندان می غرد. دندانهای ریز و یک دستش بیرون می افتد. مثل تمساح می خزد به طرف پندار. بهتر بگی جواب التیماتوم شما نبود. پندار خونسرد است، اما رنگش پریده است و لب بالایش کوتاه شده است. شما مختارین جناب رئیس، هر چی دلتون میخواد اسمشو بذارین. رئیس زندان خیره شده است به پندار، نگاهش همچون نگاه مار گرسنه‌ای است در لحظه شکار. لبهایش محکم رو هم نشسته است، دور دهان گوشتی و رو چانه گردش چین افتاده است. عقب میرود، میستد وسط حیاط، دستایش را به کمر میزند، صدایش لرزه دارد. خیلی خوب. سکوت میکند. چند لحظه بعد باز میگوید خیلی خوب، هر طور دلم میخواد.